به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. عبوس زود به وجه خمار ننشینم، مرید خرقه دردی چشان خوشخویم. گرم نپیر مغان در بروی بکشایم، کدام در بزنم چاره از کجا جویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهد میرویم.
بخشی از قطعه شوق رو شنیدیم از آلبوم چله نشین با شعری از حافظ و آهنگسازی خانم نوشین پاسدار که در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان در خدمت ایشون هستیم. آهنگساز نوازنده و مدرس عود و به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه با ایشون گفتگو میکنیم. قبل از اینکه این قطعه رو بشنویم شما نوازندگان رو معرفی کردید، بفهمید که در چه دستگاهی بود و توضیحات دیگری اگر نیازه بفهمید.
عرض کنم که بیس و پایه این آلبوم بر اساس موسیقی کلاسیک هست، یعنی فرم و سازبندی که ما در واقع خواستیم که انجام بدیم بر اساس ارکستر ذهی هست یا آنسامبل ذهیه. اینه که تقریبا به سمت موسیقی کلاسیک میره و تقریبا فواصل مینور هست، ولی اگر بخوام تا حدودی انتقال بدم و ترانسفر بکنم با موسیقی ایرانی، فضای دستگاه نوا رو تداعی میکنه و دستگاه نوا یکی از در واقع دستگاه‌های بسیار زیبا و در واقع آواها و نغمات و فواصلی که داره در واقع در جهان خیلی اعتبار داره و تقریبا به موسیقی مودال بیشتر نزدیک هست و گام‌های مودال و گام‌هایی که حالا نمیشه گفت به اون شکل کلیسایی، ولی خب گام‌هایی که تقریبا تا حدودی مثلا خیلی موسیقی صرف کلاسیک نیست، یا مثلا موسیقی خیلی صرف سنتی نیست، یا فیوژن، یه جور نزدیک به فیوژن ولی خب کمتر.
بله، متشکرم از توضیحات کاملتون آقای مهدوی.
خب این موسیقی کلاسیک که اشاره میکنیم از اون موسیقی کلاسیک ایران، یعنی موسیقی دستگاهی دیگه، نه کلاسیک مغرب زمینی که همین ما فهم کنیم ارکستر سمفونیکی باید باشه یا تنظیم به اون شکل.
البته نه، هارمونی و کنترپان کاملا کلاسیک بود، یعنی ارکستر ذهی بود کاملا.
خب هارمونی که متناسب با فرهنگ ایرانی است و روانه
تا حدود، بله بله، هارمونی تونال بود. بله،
پس ما اینجا یک موسیقی چند صدایی داریم در آلبوم چله نشین.
بله.
خب بفرمایید چقدر طول کشید تا چله نشین اصلا نشست و تولید شد؟
بله.
و به نوعی آنچنان تموم شد که در قالب آلبوم عرضه شد. این پروسه زمانی داشت؟ چه انگیزه داشتید؟ در وسط کار کارهای پیش اومد یا یک هدف مشخصی از روز اول بود نوشتید و آمدید جلو؟
درست میگم. خب به هر حال من توی این 30 سال که در واقع با ساز عود اخت گرفتم و فعالیتایی داشتم در تمام ارکسترا و با هنرمندان معروف که کار کردیم، همیشه این کمبود رو حس میکردم که این ساز به جهت صدابرداری، به جهت تنظیم هایی که میشنویم یا من دارم در واقع توی اون ارکسترا اجرا میکنم، این تنظیم ها شاید خیلی درخور و شایسته این ساز نیست و دوست دارم که این ساز یه ذره پررنگ تر باشه، یه ذره بهتر دیده بشه. و خب این در واقع یه انگیزه در من ایجاد کرد که حتما این ساز رو بتونم خیلی برجسته و با محوریت ساز عود بتونم یک سری کار جمع‌آوری بکنم. و خب در این حال دوست داشتم که از موسیقی کلاسیک هم بهره ببرم و سازهای ذهی میتونست خیلی برای من جذاب باشه و اون تضاد فرکانس‌های بم و زیر به نوعی میتونستن با هم دیگه یک همگونی و هم‌آمیختگی داشته باشن که به قول معروف بتونه برای شنونده جذاب باشه. و تقریبا از فکر می‌کنم پاییز 98 ما تقریبا شروع کردیم به کار و تقریبا دیگه اسفند 99 که به بازار اومد و انتشار پیدا کرد، ولی خب 4-5 ماه خب به دلیل شرایط قرنطینه و اینا که داشتیم برای نمیتونستیم ضبط بکنیم، ولی خدا شکر خیلی سریع کارها جمع و جور شد و من تونستم تقریبا 1.5 سال آهنگسازی ها انجام شد، نوازندگی ها، ضبط ها، تمام این کار رو کردیم و در اسفند 99 آلبوم به بازار اومد.
بسیار خوب. انتخاب خواننده خوب مثل حسین علی شاپور رو از کجا نشأت گرفت؟
ولی خب من آقای علی شاپور رو خب از قدیم میشناختم، صداشون هم بسیار دوست دارم و خیلی احترام قائلم برشون. ایشون یکی از خوانندگان بسیار توانمند و آگاه هستن نسبت به کارشون، شعر رو خوب میشناسن، خیلی نظرات و پیشنهادات زیادی داشتن در طول کار و این خب نشون میده که یک هنرمند واقعی هستن و در واقع بیس کار کاملا درست است. من در واقع ازشون درخواست کردم و ایشون پذیرفتن، کارها رو به اشتراک گذاشتیم و گفتم که بر اساس این اشعار هست و ایشون پذیرفتن و کارها به صورت ماکت در واقع به ایشون ارائه میشد و در استودیو ایشون میخوندن.
خیلی خوب. بعد از هنرسان سری تحصیلیتون آکادمیک رو اگه میشه تا پایان توضیح بدید چگونه شد؟
بله، من خب حالا اگه اجازه بدین در مورد خودتونم بگم، من یک ترم اول در واقع دانشگاه سوره که بودم، به هر حال در خدمت شما بودیم و از اونجا آشنایی ما شروع شد و خیلی خوشحال هستم. بعد من منتظر بودم که دانشگاه دولتی قبول بشم و از بهمن 79 که در واقع دانشگاه هنر کرج در واقع قبول شدم و در واقع به دانشگاه هنر رفتم، اونجا زیر نظر استاد شریف لطفی و امیر اسلامی، حمید دیبازر و خانم توفیق و خیلی از هنرمندان، خیلی از بزرگواران که استاد حسین دهلوی زنده یاد،
خدا رحمتشون کنه،
بله تمام این عزیزان.
استاد اود اونجا کجا بود؟ میخواستم به اینجا برسیم.
بله بله، من کارشناسی و کارشناسی ارشدم که دانشگاه هنر گذروندم، با آقای محمد رضا ابراهیمی در واقع کار میکنیم و ایشون یکی از بزرگترین هنرمندان هستن به نظر من و واقعا یعنی به نظر همه، واقعا ایشون بسیار باسواد، بسیار متعهد نسبت به کارشون و خب تار و ستار که آموزش میدادن، ساز عود هم چون تقریبا دیگه شروع کرده بودن و خب با توجه به پشتوانه‌ای که نسبت به ساز تار داشتن خیلی قدرتمند در واقع ظاهر شدن و کلاس‌های عود رو ما در واقع با ایشون می‌گذروندیم. ردیف‌ها، البته من ردیف‌ها رو آن یه در واقع یه نکته
بگم، ارشدتون هم نوازندگی ساز ایرانی بود.
بله بله دقیقاً. من یه نکته رو بگم، من تقریبا بعد از دیپلم هنرستان تا دانشگاه یک سال فاصله داشتم، این سال خب قبول نشده بودم. من تقریبا یک سال تا دو سال زیر نظر استاد ارشد طهماسبی ردیف‌های میرزا عبدالله، ردیف دوامی رو کار کردیم و میتونم بگم یکی از در واقع چون آقای بروزینه دیگه ایران متاسفانه نبودن، ما رو معرفی کردن به کلاس استاد ارشد طهماسبی.
طهماسبی استاد برجسته، سالها پیشم لطف کردن اومدن نیستان.
بله.
آموزش ردیفی که داشتن فوق‌العاده بود. بله. که خیلی ضبط کردن و دارن استفاده میکنن.
بله بله، من فکر میکنم یعنی واقعا تکنیک من از اونجا اصلا دگرگون شد و کلا اصلا یه ذهنیت دیگه نسبت به این ساز پیدا کردم و خیلی مدرن تر فکر کردم، خیلی بروزتر فکر کردم و آقای ارشد طهماسبی بی‌نظیرن. یعنی من واقعا اینجا می‌خواستم ازشون تشکر کنم و حتما یادآوری کنم برای خودم که من تقریبا 2 سال تا 2 سال و نیم ردیف‌های موسیقی ایرانی رو به صورت کامل و بسیار به صورت مرجع در واقع در خدمت ایشون بودیم و اینا رو کار کردیم.
درود بر شما که اینقدر قدرشناس هستید.
بله تشکر می‌کنم. اینقدر شیرین و شیوا صحبت می‌کنن خانم پاسدار، ما حیفمون میاد صحبتاتون رو قطع بکنیم، اما خب میخوایم از موسیقیاتون هم بهره مند بشیم. پیشنهادتون برای این لحظه چیه؟
قطعه نوای دی هست.
بله.
که این قطعه تقریبا بر اساس چهار مضراب های در واقع فرم های چهار مضراب در موسیقی ایرانی ساخته شده، فکر میکنم شاید جز معدود کارهایی باشه که بر این اساس در واقع ساخته شده، به صورت چهار مضراب در دستگاه نوا هست، با ارکستر زهی در واقع همراهی شده.
بله.
و تنظیم شده.
تشکر میکنم. در بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای رضا مهدوی گفتگو میکنیم با خانم نوشین پاسدار، آهنگساز و نوازنده و مدرس عود، و به پیشنهاد ایشون قطعه نوای دی رو که بی کلام هست از آلبوم چله نشین میشنویم. قطعه زیبایی که شنیدیم نوای دی نام داشت از آلبوم چله نشین با آهنگسازی خانم نوشین پاسدار، آهنگساز، نوازنده و مدرس عود، که در بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای رضا مهدوی با ایشون گفتگو میکنیم. قبل از اینکه قطعه رو بشنویم، خانم پاسدار به طور کامل معرفی کردن، ما از فرصت استفاده کنیم برای بیشتر شنیدن صحبت های خانم پاسدار.
منم یه فرصت پیدا کنم، یه شیطنتی بکنم، یه سوالی بکنم ببینم خانم پاسدار چی میگن. من الان که شنیدم، خب این تنظیم عود و انسامبل ذهبی، یاد کار استاد علیزاده افتادم. خب دست. نی نوا، نی و دستگاه نوا. خب دست. شما هم که دستگاه نوا رو دارید، خب عود، چرا عود نوا اسمشو نذاشتین؟ و وقتی چله نشین آدم میشنوه، خیلی براش پرسش ایجاد میشه، این چله از کجا اومده و اینکه از شعر حافظ گرفتین یا توضیح شخصی دارین یا مشاوره شده؟ چون انتخاب عنوان آلبوم خودش کمک میکنه، هم در بیزینس آلبوم، در فروشش، اینکه در محتوا همه دنبالش اون شعر میگردن. خب شما هیچ توضیحی هم در بروشور ندادید یا کسی نوشته این نداره که بدون انتخاب ها چی هست. حالا تو هر جاش که دوست دارید توضیح بدید بشنم.
والا بیشتر شاید انتخاب شخصی بوده. حالا چله نشین به نوعی، نه اینکه انزوا یا اینکه آدم در خلوت خودش بخواد حالا دوری بکنه، من بیشتر منظورم اینه که آدم به اون اصل خودش برسه، به اون ذات و بتونه
در اون مایه شخصی،
بله بله، در اون مایه شخصی آدم، و اینکه احساس کنه که حالا میخواد یک حرکت رو به جلو داشته باشه، یه ذره جدی‌تر زندگی رو ببینه و احساس کنه که خب حالا الان این فرصتی که بهش داده شده رو سعی کنه که به بهترین شکل بتونه ازش استفاده کنه و حتی دیگران هم بتونه بهره مند بکنه.
حرکت به سوی کمال رو هم میشه ازش.
بله دقیقاً، بله دقیقاً، درسته.
خیلی عالی. به موسیقی بدون کلام حتما فکر کردی؟ بله. ولی به تولیدش هم فکر کردی که خیلی نیاز هست از جامعه بانوان و دختران ایران زمین؟ بله. که دارن این سازها رو به معنای حقیقی کلمه اگر احیا شده احیا ترش میکنن و معرفی میکنن. و تو کنسرت خارج از کشور که از ایران اعزام شدید، خب خارجی‌ها وقتی میان براشون جذابیت داره.
بله.
همش ترک‌ها و عرب‌ها رو دیدن و به نوعی این ساز مظلوم واقع شد که اصالتش ایرانیه، اما رفت اونجا پرورش پیدا کرد به خاطر کوتاهی که خود ما ایرانی‌ها داشتیم. بله. خب این که وقتی کلام میاد، بیشتر اذهان میره به سمت کلام و فهم شعر، خیلی موسیقی اینجا خودش رو هویدا نمی‌کنه. بنا دارید یا داشتید، شاید ما نمی‌دونیم، آلبومی در دست تهیه است یا تهیه شده برای آینده، اینکه عود رو بیشتر پررنگش بکنید؟
بله حتما، چرا که نه. من خودم به هر حال نوازنده عود بودم در وهله اول و احساس می‌کنم که یعنی این مسئولیت رو دارم که حتما ان شاءالله آلبوم‌های بعدی رو بتونم به صورت تک نوازی باشه یا اینکه فقط سازی باشه، آنسامبل باشه و ساز عود باز دوباره بتونه نقش پررنگی داشته باشه. ولی خب حالا به هر حال چون همیشه اقشار جامعه در واقع با کلام بیشتر ارتباط برقرار میکنن، من فکر میکردم که بتونم اول در آلبوم اول با خواننده کار بکنیم و با آواز کار بکنیم که در واقع به نوعی بتونه اون ارتباط رو با مردم برقرار بکنه، که فکر میکنم که شاید بهتر میبود و خب شعرها هم طبیعتاً میتونه تاثیرگذار باشه.
پس این آلبوم در از اولین آلبوم شماست؟
بله بله، مستقل کاملا.
خیلی خوب. خب تو بخش تک نوازی ها یا هم نوازی ها، ما یه خاطره خوش تاریخی داریم در همین رادیو. بله. که یه رادیو بیشتر هم بوده، رادیو ایران، بزرگان تک نوازی ایران، نوابق.
بله.
تک نوازی جانانه‌ای داشتن. بله. که فل بداهه میشستن تو استودیو و میرفت رو آنتن و الان هم خیلی شبکه‌ها دارن استفاده میکنن و در نوع خودشون بی‌نظیره. ولی این به این معنی نیست که نسل نو نمیتواند. نسل نو خیلی مهندسی شده، تحصیل کرده داریم میاد جلو. شاید همین باعث شده که حس و حال حقیقی یک بداهه رو بگیر از یک نوازنده ویرتوز. شما فکر میکنید نسل شما چقدر میتونه جاپای گذشتگان بذاره؟ نه اینکه نعل به نعل اون نغمات رو بزنه، با حس و حال خودش بروز شده صدا کشی های متفاوت تری رو نسبت به 40 سال پیش، 50 سال پیش، حالا از تاچ شما، انگوش شما، حس و حال شما شنوندگان عود جدید رو بشنن، منتها مبتنی بر اصالت.
درست. والله خب کاملا این قضیه به حال همه ما در موردش فکر میکنیم، همه هنرمندان، ولی خب الان شاید تا حدودی مردم خیلی میگم، خب چون زندگی سرعتش خیلی زیاد شده، ما در 24 ساعت واقعا اطلاعات خیلی زیاد رد و بدل میشه. من فکر میکنم شاید یکی از دلایلش اینه که شاید الان خیلی دیگه مردم حوصله ندارن که حالا ساز تک بشنون. حالا ما میایم مثلا این ساز تک رو میایم با مثلا یه آنساملای کوچیک یا اینکه سوال جوابهایی رو که در واقع بتونن مثلا دو تا ساز بتونن با هم دیگه هم نوازی بکنن، هم نوایی بکنن، فکر میکنم قشنگ میشه. و الان تقریبا به این سمت خود من شخصا سعی میکنم که چند تا رنگ توی کارم داشته باشم، این میتونه بیشتر تأثیر بذاره. ولی خب بله، طبیعتا تک نوازی هم بسیار مهم هست، ولی خب باید شنونده خاص خودش رو داشته باشه.
بسیار عالی، درود بر شما.
بله، تشکر میکنم خانم پاسدار از حضورتون در برنامه، از مطلبی که بیان کردید. خوشحال شدیم از آشنایی با شما. امیدوارم در فرصت‌های دیگری هم بتونیم در خدمتتون باشیم. همچنین از شما تشکر میکنم آقای مهدوی. در بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای رضا مهدوی گفتگو کردیم با خانم نوشین پاسدار، آهنگساز، نوازنده و مدرس عود. در پایان بخش گفتگو باز هم میخوایم از آلبوم چله نشین قطعه رو بشنویم. من اجازه میدید پیشنهاد بدم؟
بله، خواهش
میکنم. الان چون جلد سی دی روبروی من هست، قطعه راه بی پایان رو
بله،
اگر که موافق باشید
بله،
بشنویم با شعری از هاتف اصفهان. بله.
من میتونم قبلش یه سوال؟
بله حتما.
ببخشید، ما چون در واقع شروع و استارت این قضیه، این آلبوم در واقع با قطعه رستا شروع شد و در قطعه رستا ما از دو تا از بانوان هنرمندمون در واقع استفاده کردیم که این عزیزان خیلی زحمت کشیدن، لطف کردن و بسیار هنرمند هستن. خانم یگانه حسینی نیا نوازنده ویولون بودن و خانم عسل ملکزاده سازهای کوبه‌ای نواختن. می‌خواستم اینجا در واقع از این عزیزانم تشکر کنم، چون اسم بقیه عزیزان رو آورده بودم، گفتم که به هر حال از این هنرمندانم تشکر بشه.
بسیار عالی و درود بر قدر شناسی شما. من باز هم تشکر میکنم از شما، از شما آقای مهدوی. خداحافظی میکنم و دعوت میکنم دوستان عزیز شنوندمون رو که قطعه راه بی پایان رو از آلبوم چله نشین بشنوند با خوانندگی آقای حسین علی شاپور. خدا نگهدار.
تازه و بدرود.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه فریخته نازنین، هموطنان شیفته فرهنگ و هنر و خنده‌های ایرانی، در اینجا برای آنکه آب لطفی بر این برنامه پاشیده باشیم، یک بلاه نوازی در دستگاه شور برای شما در نظر گرفتیم.
Thank you.
آنچه شنیدید بداه نوازی در دستگاه شور بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. به اتفاق همکارانم شب بسیار خوبی رو براتون آرزومندم و شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. تندرست و برقرار باشید. خدا نگهدار.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه‌ای بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله.